أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات دوران هم بین متباینین و تنبیهات علم اجمالی بودش. سه تا تنبیه بیان شد، رسیدیم به تنبیه چهارم. تنبیه چهارم یک تنبیه کوتاهی هستش که موضوعش اینه که اگر اطراف علم اجمالی در آثار و احکام با همدیگه متفاوت باشن، مثلا یک طرف علم اجمالی دو تا حکم برش بار میشه، سه تا حکم برش بار میشه، یک طرف علم اجمالی فقط یک حکم برش بار میشه، آیا علم اجمالی که میگه منجزه است به نسبت به تمام آثار اطراف علم اجمالی منجزه؟ یعنی هم سه تا حکم طرف اول ثابت میکنه، هم یک حکم طرف دوم ثابت میکنه. پس علم اجمالی تمام آثار را ثابت میکند یا فقط علم اجمالی اثر مشترک بین اطراف را ثابت میکنه، آثار اختصاصی یک طرف را ثابت؟ پس علم اجمالی که میگه منجزه باید احکام و آثار اطراف علم اجمالی بار بشود، آیا همه آثار بار میشه یا فقط اثر مشترک دو طرف علم اجمالی چی میشه؟ بار میشه. حالا این در ضمن مثال‌ها و صور و اقسامی مشخص میشه بحث ما. میفهمن گاهی وقتا اطراف علم اجمالی یه اثر بیشتر نداره، یه اثر مشترک بیشتر نداره. مثلا من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از دو تا ظرف آب. خب این ظرف آب اثرش چی بود؟ جواز شرب بود. حالا که علم اجمالی دارم میشه چی؟ میشه عدم جواز شرب. اون ظرف دومی هم که آب بودش اثرش چی بود؟ جواز شرب بود. حالا که علم اجمالی دارم میشه عدم جواز شرب. تمام. پس ما یک حکم بیشتر نداریم، اونم چیه؟ جواز شربه. حالا که علم اجمالی داریم یک حکم بیشتر بار نمیشه، اونم عدم جواز شرب. اینجا دو طرف علم اجمالی آثارشون یکیه، یک اثر بیشتر ندارن، جواز شرب و عدم جواز شرب. خب اینجا علم اجمالی که میگه منجزه چی میشه؟ اگر علم اجمالی منجز نبود، خب من هم ظرف اولی رو میخوردم هم ظرف دومی رو میخوردم. حالا که علم اجمالی منجزه چیه؟ یک حکم بیشتر بار نمیشه، من دیگه حق خوردن این دو تا ظرف رو ندارم. پس اینجا میگن جایی که علم اجمالی اطرافش در احکام و آثار با هم دیگه چین یکی هم، یک حکم بیشتر ندارن. علم اجمالی باشه اون حکم هست، علم اجمالی نباشه اون حکم بار نمیشه. اما گاهی وقتا اطراف علم اجمالی در اثر متفاوت، دو طرف علم اجمالی اثراش یکی نیست. حالا که اثراش یکی نیست، یا قدر مشترکی وجود دارد یا قدر مشترک و جامعی وجود نداره، پس خودش دو قسم میشه. پس دو طرف علم اجمالی آثارش متفاوته، آثارش متفاوته، یا قدر مشترک و جامعی وجود دارد یا قدر مشترک و جامعی وجود ندارد. خب مثال میخواییم بزنیم برای جایی که دو طرف علم اجمالی آثار هر کدومش متفاوته و هیچ قدر جامعی هم بینش وجود نداره. مثلا من نذر کردم شب جمعه یا دعای کمیل بخونم یا سوره یاسین. نذر کردم شب جمعه یا دعای کمیل بخونم برای انبات یا سوره یاسین بخونم. الان فراموش کردم نذرم چی بوده، دعای کمیل بوده یا سوره یاسین. پس اینجا چی میگیم ما؟ علم اجمالی دارم یا سوره یاسین خوندنش بر من واجبه یا دعای کمیل. بین دعای کمیل و سوره یاسین اینا آثارش یکیه؟ دو طرف علم اجمالی اثراش یکیه؟ نه، دعای کمیل یک آثاری داره، سوره یاسین خوندن یک آثار دیگه ای داره. این همه آثار برای سوره یاسین گفتن، نمیدونم بهش واجب میشه، عذاب قبر نمیدونم تخفیف میشه، چی میشه، اینا آثار سوره یاسین که در روایات گفتن. خب دعای کمیل هم یک اثری داره دیگه، توبه و طلب غفران و رحمت و آمرزش و اینا. پس دو طرف علم اجمالی اثراش یکی، مثل دو تا کاسه آب نیست که اثراش یکی باشه، یکیش دعای کمیل یکیش سوره یاسینه. خب آیا قدر مشترک هم بین آثار وجود داره؟ نه، مثلا آثار سوره یاسین یک چیزه، ما خبر نداریم مثلا آثار واقعیشو. آثار دعای کمیل خوندن یک آثار دیگه، یک قدر مشترک و جامعی وجود نداره که بتونیم قسم بخوریم تو این یک اثر با هم دیگه یکی هستند، چون ما خبر نداریم از آثار واقعی قرآن و دعا. خب اینجا میگن من علم اجمالی دارم به دو طرف، که این دو تا طرف چی؟ آثارش مختلفه، قدر مشترک هم وجود نداره. اینجا علم اجمالی که منجزه چی بار میشه؟ علم اجمالی که اینجا منجزه آثار هر کدوم بار میشه. یعنی من بر هم دعای کمیل بخونم به خاطر علم اجمالی و دعای کمیل بخونم آثار دعای کمیل بار میشه، هم بعد سوره یاسین بخونم و آثار سوره یاسین بار میشه. اینجا علم اجمالی منجزه، من هر دو طرفو بعد چیکار کنم انجام بدم؟ هر دو طرفو که انجام بدم آثار اختصاصی هر یک چی میشه؟ بار میشه. خب این که از محل بحث فعلا خارج. خب میایم جلوتر. علم اجمالی دارن به دو طرف که این دو طرف آثارشون فرق میکنه ولی یه قدر مشترک و جامعه بینشون وجود داره. خب مثلا من علم اجمالی دارم که یا 10 تومن از زید قرض گرفتم، یا 10 تومن از زید قرض گرفتم، یا مثلا دوچرخش رو خراب کردم بچگی که الان 20 درهم بعد بهش بدم. میتونم بگن علم اجمالی دارم به قرض دادن به زید به 10 تومن یا 20 تومن. پس من علم اجمالی دارم که یا 10 تومن بعد به زید بدم چون 10 تومن ازش قرض گرفتم، یا علم اجمالی دارم که یک مالی از زید تلف کردم که قیمتش 20 درهمه. یادم رفته الان، چند سال گذشته یادم رفته. الان خلاصه چی دارم من؟ علم اجمالی دارم که یا 10 تومن بعد به زید بدم یا 20 تومن. این علم اجمالی چیه؟ اثرش چیه؟ پرداخت دینه، حکمش. منتها پرداخت دین به 10 تومن یا پرداخت دین به 20 تومن، که این 10 تومن و 20 تومن آثارش مختلفه، چون یکی 10 تومنه یکی 20 تومنه، ولی یه قدر مشترک و جامعی بینش وجود داره که 10 تومن رو یقینا باید به زید بدم. پس من علم اجمالی دارم به دو طرف مختلف که 10 تومن و 20 تومن باشه، ولی بین 10 و 20 قدر مشترک و جامعی وجود داره که 10 تومن باشه. اینجا علم اجمالی منجز یا منجز نیست؟ این اقل و اکثره دیگه. اونایی که میگن علم اجمالی منجزه میگن بعد اکثر رو بدی، بعد 20 تومن بدی. اونایی که میگن اینجا علم اجمالی منحل میشه میگن 10 تومن که قدر متیقنه، چون چه 10 تومن بدهکار باشی چه 20 تومن، 10 تومنه که باید بدی. پس نسبت به 10 تومن که قدر متیقنه که هیچ، شک میکنم 10 تومن زائد رو باید بدم یا ندم، برائت جاری میشه. تو اقل و اکثر مشهور چی میگن؟ میگن علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به قدر متیقن و شک بدوی نسبت به چی؟ به اکثر. یعنی اینجا علم اجمالی دیگه از تنجیر میفته، علم اجمالی دیگه منحل میشه، علم اجمالی دیگه اینجا اثرش بار نمیشه، فقط چند تومن ثابت میشه اینجا؟ 10 تومن. به عبارت دیگه من علم اجمالی علم تفصیلی دارم که 10 تومن که باید بدم، شک دارم که 10 تومن زائد رو میتونم بدم یا نه باید بدم. نسبت به 10 تومنی که یقینیه اصل ترخیصی جاری میشه یا نمیشه؟ به 10 تومنی که قدر متیقنه نسبت به او که اصل ترخیصی جاری، چون اونو که یقینم باید بدم، اما نسبت به اون 10 تومن زائد اصل ترخیصی بلا معارض جاری میشه، چون دیگه تو 10 تومن یقینی که اصل ترخیصی جاری نمیشه که اساط البراءه، اینجا که اساط البراءه جاری نمیشه، این که یقینیه، اما نسبت به اون 10 تومن زائد اساط البراءه جاری میشه، معارضی هم وجود. اگر علم اجمالی دو طرف داشتش که نجاست بود هر دو، اونجا چی میگفتیم؟ چرا اصل قاعده طهارت جاری نمیشون؟ میگفتیم چون اگر بخواد در این جاری بشه بعد در طرف دوم هم جاری بشه، تعارض میکنن، چیکار میکنن؟ تساقط میکنن. ولی اینجا اصل ترخیصی یک طرف جاری نمیشه، طرف دیگه بلا معارض چی میشه؟ جاری میشه. چرا تو اون قضیه متیقن جاری نمیشه؟ چون نسبت به او که من یقین دارم، وقتی یقین داشته باشم که دیگه اصل جریان پیدا نمیکنه. نسبت به اون 10 تومن زائد شک بدویه، شک بدویه برائت جاری میشه. پس اینجا علم اجمالی از تنجیز چی میشه؟ میفته. اینو به اصطلاح بهش میگیم که علم اجمالی که دو طرف داره ولی موضوع شکیه. چرا موضوع شکیه؟ چون جفتش قرض دادن به بدهکار بودن به زیدی به 10 تومن یا به 20 تومن. حالا اینا از محل بحث خارجه، یعنی حکمش واضحه. محل بحث کجایه؟ جایی که علم اجمالی ما دو طرف داره. علم اجمالی چند طرفیه؟ دو طرف. این دو طرف یک حکم مشترک داره، یه اثر مشترک داره، ولی یکیشون یه اثر اختصاصی هم داره. پس دو طرف علم اجمالی یک در یک حکم با هم مشترکن، ولی یک طرف یک اثر چی داره؟ اختصاصی داره. خب مثال دادم، من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از دو تا ظرف که یکیش آبه یکیش گلابه. پس ما یک ظرف آب داریم که بگیم ظرف شماره 1، ظرف شماره 1 آبه، ظرف شماره 2 گلابه، یعنی آب مضاف. من علم اجمالی دارم که یک قطره خون یا در ظرف اولی افتاده یا در ظرف دومی افتاده. خب این دوتا ظرف که دوتا طرف علم اجمالی ما هستن، یکیشون یک حکم داره، یکیشون دوتا حکم داره. چون ظرف گلاب فقط حکمش چیه؟ که خوردنش جایزه یا خوردنش جایز نیست. اگر علم اجمالی منجز باشه چی پیاده میشه؟ حرمت شرب. ظرف آب چی؟ اونم یک حکمی داره دیگه، اگر آب پاک باشه خوردنش جایزه، پاک نباشه خوردنش حرامه. پس حرمت شرب حکم و اثر مشترک بین دو طرف، پس یک اثر مشترک دارن. اما ظرف اولی که آب باشه یک اثر اختصاصی هم داره، چون وضو گرفتن با آب مطلق جایزه، وضو گرفتن با آب مضاف جایز نیست. پس اون آب مضاف که وضو گرفتن نداره، فقط ظرف آبه که چی داره؟ اگر پاک باشه جواز توضی داره، اگر پاک نباشه جواز توضی نداره. خب اینجا میگیم علم اجمالی منجزه، دو تا ظرف یکیش نجس شده. علم اجمالی منجزه، آیا تمام آثار بار میشه؟ تمام آثار بار میشه یعنی چی؟ یعنی هم اثر مشترکه بار میشه، هم اثر اختصاصیه بار میشه، یا علم اجمالی که منجزه فقط اثر مشترک بار میشه، اثر اختصاصی دیگه بار نمیشه. پس چی شد؟ روشن شد چیه محل به؟ آره، ما دو تا طرف علم اجمالی داریم که این دو تا طرف یه اثر مشترک دارن، یکیشون یک اثر اختصاصی هم داره. ما که میگیم علم اجمالی منجزه، آیا فقط اثر مشترک بار میشود یا اثر اختصاصی هم بار میشه؟ اگر بگیم همه آثار بار میشه یعنی چی؟ یعنی شما حق خوردن این دوتا ظرف رو نداری، حق وضو گرفتن با ظرف آب هم چرا نداری؟ چون علم اجمالی منجزه، همه آثار بار میشه. اگر بگیم فقط اثر مشترک بار میشه، یعنی شما حق خوردن ظرف آب رو نداری، حق خوردن ظرف گلاب هم نداری، ولی وضو گرفتن با ظرف آب اشکالی نداره. مرحوم نائینی اینجا آمده، مثلا ایشون منفرده در این حکم هستش. خب مرحوم نائینی اگر یادتون باشه سال گذشته هم گفتیم ایشون تنجیز علم اجمالی رو از باب تعارض اصول میدونه. چرا مرحوم نائینی میگه علم اجمالی منجزه، شما میگی یکی از دو تا ظرف نجس شده؟ چرا ایشون میگه علم اجمالی منجزه؟ چون میگه اصل ترخیصی جریان پیدا نمیکنه، علم اجمالی منجزه. چرا اصل ترخیصی جریان پیدا نمیکنه؟ چون در یکی بخواد جریان پیدا بکنه ترجیح بلا مرجحه، در هر دو بخواد جریان پیدا بکنه که میشه مخالفت قطعیه. اصالت و طهارت در اولی بخواد جریان پیدا کنه یا در دومی فقط میشه ترجیح بلا مرجح. در هر دو بخواد جریان پیدا بکنه تعارض میکنه دو تا اصالت و طهارت، چون منجر به مخالفت چی میشه؟ قطعیه میشه. پس مبنای مرحوم نائینی در تنجیز علم اجمالی چی؟ میگه چون در اطراف علم اجمالی اصول با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، لذا علم اجمالی منجزه. مرحوم نائینی اینجا آمده چی گفته؟ گفته نسبت به حرمت شرب، چون اثر مشترکه، اگر بخواد قاعده طهارت جاری بشه چی میشه؟ قاعده طهارت نسبت به خوردن ظرف آب، قاعده طهارت نسبت به خوردن ظرف گلاب. خب تو یکی بخواد جریان پیدا بکنه ترجیح بلا مرجح، تو هر دو بخوایم جریان بدیم که هر دو رو بخوریم این که میشه مخالفت قطعیه. پس دو تا قاعده طهارت ها با هم دیگه چیکار میکنه؟ دو تا قاعده طهارت ها ایشون میگه با هم دیگه تعارض میکنن، هر دو تا قاعده طهارت ها چی میشن؟ تساقط میکنن. ولی نسبت به حکم اختصاصیه چی؟ شک میکنم که وضو گرفتن با ظرف آب جایز یا جایز نیست. آره، یک قاعده طهارت نسبت به این جاری میشه. شک میکنم که وضو گرفتن با ظرف آب اولی جایز یا جایز نیست. اساطا طهاره میگه بگو پاک و وضو بگی، دیگه معارضی هم وجود نداره. پس چرا علم اجمالی منجز میشد؟ چون معارض داشت اساطا طهارتا، ولی نسبت به اثر اختصاصی ظرف دومی اساطا طهاره دیگه معارض نداره. پس یک اصالت و طهاره ظرف اولی با یک اصالت و طهاره ظرف دومی با هم تعارض میکنن که اون کدوم نسبت به حرمت شربه، ولی نسبت به جواز تبذی فقط اثر اختصاصی ظرف یکه. لذا اصالت و طهاره در این جاری میشه، چون معارضی هم نداره حجته. چون علم اجمالی که این منجز بود موقعی که اصل ترخیصی جریان پیدا نکنه، الان ما میتونیم یک اصل ترخیصی جریان بدیم که معارضی هم وجود نداشته باشه. لذا ایشون میگه وضو گرفتن با این ظرف آب اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ چون شک میکنی پاک یا نجسه، اصل طهارت جاری میشه. آقا قاعده طهارت معارض با اون ولی؟ میگه نه، اون قاعده طهارتی که معارض بود با اون ولی نسبت به چی بود؟ حرمت شرب بود. اما قاعده طهارت نسبت به جواز تبذی معارض نداره. اگر معارض نداره تو یک طرف اصل جاری بشه دیگه علم اجمالی منجز نیست. و این یه قاعده کلیه دیگه، همیشه گفتیم ما اگر تو اطراف علم اجمالی شما بتونی اصل رو تو یک طرف جریان بدی، تو طرف دیگه اصل جریان پیدا نکنه، اینجا علم اجمالی منجز نیست، حتی تنجیز میفته. مثلا من علم اجمالی دارم یا ظرف مقابل من نجسه یا ظرف تو خونه آقای مرعشی نجسه، خب اینجا اساطات طهاره رو جریان بدم؟ اساطات طهاره نسبت به ظرف ایشون که نمیتونم جریان بدم، چون اصلا به من ربطی نداره، محل ابتلای من نیستش که. لذا اساطات طهاره فقط تو ظرف مقابل من جاری میشه و معارضی هم نداره، و معارضی هم نداره. لذا اصل ترخیصی یک طرف جریان شد، اینجا علم اجمالی از تنجیز میفته. یا مثال دیگه بذاریم، اینا تنبیهاتیه که در آینده مطرح میکنیم. اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی، اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی، یک ظرف آب مقابل منه با یک ظرف گلاب، من از تشنگی دارم میمیرم، اضطرار پیدا کردم به خوردن ظرف آب، اینجا میگن علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون این طرفی که بهش اضطرار پیدا کرده که یقین تفصیلی هم داشته باشم دیگه تکلیف درش وجود، چون اضطرار آمد تکلیف رو برداشت داشت دیگه. لذا اصالت و طهارت و اولی جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ اصالت البراءت چون خوردنش جایزه، چون اضطرار پیدا کردم، میمونه همین طرف ظرف گلابه، یک طرفه، اینجا اصالت البراءت جاری میشه، معارضی هم وجود. هر جا شما تونستی علم اجمالی رو یک طرفی بکنی، اگر تونستیم علم اجمالی رو یک طرفی بکنیم، یک طرفشون به اصطلاح چی میگن؟ میگن یک طرف علم اجمالی از کار بنداز. هر جا تونستیم یک طرف علم اجمالی از کار بندازیم دیگه علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون اصل ترخیصی تو یک طرف جاری میشه و معارضی هم دیگه وجود. مرحوم ناینی اینجا هم همین کارو خواسته بکنه، میخواد بگه اساطات طهاره نسبت به حرمت شرب معارض داره و ساقط میشه، ولی اساطات طهارت نسبت به جواز تبذی این معارض نداره و مشکلی نداره، لذا وضو گرفتن با این آب مشتبه اشکال نداره. این حرف مرحوم ناینی. و من هو یظهر انه لو کان لأحد العنوانین اثر مختص به ولم یکن للطرف الاخر اثر کذلک، یک طرف یک اثر اختصاصی داره، طرف دیگه این اثر رو نداره، لجر الاصل به نسبت الى ذالک الاثر بلا معارضه، اصل به نسبت به اون اثر اختصاصی که وضو گرفتن باشه جاری می شود بدون معارض. چون مفروض اینه که ما علم نداریم به بیشتر از اثر مشترک بین طرفین. اثر مشترک بین طرفین که اونا تعارض میکنن و تساقط میکنن، اما اثر زائد شک داریم. وقتی شک داریم اصل جاری میکنیم نسبت به اثر زائد. وقتی اصل جاری شد دیگه این اصل بلا معارضه. هر جا اصل بلا معارض جاری بشه دیگه علم اجمالی منجز. پس نسبت به اثر مشترک علم اجمالی منجزه. چرا؟ نسبت به اثر مشترک علم اجمالی منجزه، چون اصل بلا معارض وجود اصلا با هم تعارض میکنن. ولی نسبت به اثر اختصاصی علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اصل بلا معارض جاری میشه. بله اگر یک موقع اون طرف دیگری هم اثر خاص داشت، اگر دومی هم همون اثر خاص داشت، اینجا دیگه مثل اولی میشه دیگه. این اگر هر دو تا ظرف آب بود دیگه، اینجا اثرات طهاره هم نسبت به شرب، هم اثرات طهاره نسبت به وضو، هر دو با هم چی میکردن؟ تعارض میکردن. خب این حرف مرحوم نائینی گفتیم که حرف منفرد ایشونه، دیگران بعدشون همه آمدن اشکال کردن به مرحوم نائینی، گفتن این اشکال واضح داره حرف شما، چون این کاسه اگر نجسه که شما نمیتونی بخوری، پس چجوری میتونی باهاش وضو بگیری؟ که این که جمع نمیشه، مثل کوسه و چی میگن؟ اشبه میشه. خلاصه این بالاخره یک ظرف مشتبه که بیشتر وجود نداره دیگه. یا قاعده طهارت به نسبت به او جاری میشه که اگر جاری بشه چی میشه؟ هم خوردنش جایزه، هم وضو گرفتن جایزه. یا قاعده طهارت به نسبت به او جاری نمیشه که هیچ کدوم. فدا آمدیم اشکال میکنیم به مرحوم نائینی. دو تا اشکال حالا عمده به مرحوم نائینی وارد میشه. اشکال اول اینه که آقا قاعده طهارت نسبت به هر موضوعی یکیه دیگه. ما نسبت به یک موضوع واحد از جهات متعدد که دیگه قاعده طهارت نداریم که. ما الان چند تا ظرف آب داریم؟ یک ظرف آب که بیشتر نداریم. این ظرف آب مشکوک یک قاعده طهارت بیشتر نسبت به او جاری نمیشه، یا جاری میشه یا جاری. حالا این ظرف آب 10 تا حکم داره، 10 تا حکم اگر داشته باشه نسبت به هر کدوم که یه قاعده طهارت جاری نمیشه دیگه، چون اصالت و طهاره موضوع یک موضوع بیشتر نداره. مشکوک و طهارت و نجاسه. شما یک ظرف آب داری که مشکوک و طهارت و نجاست. این ظرف آب مشکوک و طهارت و نجاسه یک قاعده طهارت نسبت به او بیشتر جاری. اگر قاعده طهارت به نسبت به او جاری بشود که هر دو تا اثر بار میشه، هم خوردنش جایزه هم وضو گرفتنش جایزه. ولی اگر اثرات طهارت نسبت به او جاری نشد چون معارض داره، دیگه اثرات طهارت نسبت به این موضوع از کار میفته دیگه. وقتی از کار افتاد دیگه وضو گرفتن با او هم جایز، چون قاعده طهارتی وجود ندارد تا بخواد برای ما وضو گرفتن چیکار بکنه. چون این ظرف آبه یک اثرات طهارت بیشتر نداشت، اونم ساقط شد بالمعارضه. پس دو تا قاعده طهارت که نداریم که یکیش معارضه ساقط بشه یکیش هنوز باقی باشه. ظرف آب یک قاعده طهارت بیشتر نداره، اون قاعده طهارتش هم با معارضه با اثرات طهارت ظرف گلاب ساقط شد. وقتی ساقط شد دیگه قاعده طهارتی وجود ندارد که بخواد چیکار بکنه، بخواد ثابت بکنه که وضو گرفتن با این چیه جایز. این یه اشکال به مرحوم نائینی. یه اشکال دومی هم به مرحوم نائینی وارد میشه، اینم اشکال خوبیه. شما این محل بحث ما رو که یه گلاب داریم که خوردنش نمیدونیم جایز یا جایز نیست، یک ظرف آب داریم که نمیدونیم خوردنش جایزه یا جایز نیست، وضو گرفتن با او جایزه یا جایز نیست، این محل بحث ما رو میتونیم بگیم دو تا علم اجمالی اینجا وجود داره. میگیم دو تا علم اجمالی اینجا وجود داره و هر دو علم اجمالی هم منجزه. شما بخوای محل بحث رو گزارش بدین، میتونیم بگین من اینجا دو تا علم اجمالی دارم. علم اجمالی دارم به حرمت شرب یک یا دو، و میتونی بگی علم اجمالی دارم به حرمت شرب دو یا عدم جواز توزیع یک. شما در محل بحث میتونی بگی من دو تا علم اجمالی دارم من مکلف، علم اجمالی اول چیه؟ علم اجمالی دارم که یا ظرف اول خوردنش حرامه یا ظرف دوم خوردنش حرامه. این یه علم اجمالی. این علم اجمالی منجز یا منجز نیست. علم اجمالی دارم به حرمت شرب یا ظرف اول یا ظرف، این علم اجمالی منجزه دیگه، چون میدونم یک نجاستی افتاده، خوردن یکی از این دو تا ظرف حرامه، لذا علم اجمالی اینجا منجزه. و اینجا میتونیم بگیم من یک علم اجمالی دومی هم دارم. علم اجمالی دوم چیه؟ علم اجمالی دارم یا به حرمت شرب ظرف دوم یا به عدم جواز وضو گرفتن با ظرف اول. این علم اجمالی دوم. تفاوت علم اجمالی اول با دوم چیه؟ اینجا طرفینش تحت یک عنوان داخل میشه، اینجا طرفینش حکماش فرق میکنه. اینو ما توی یک تنبیه خوندیم، اگر یادتون باشه یک تنبیه، اولین تنبیه از تنبیهات علم اجمالی همین موضوع بود. تنبیه اول تنبیهات علم اجمالی، ما تنبیه چهارمی ما زیاد فاصله نشده. تنبیه اول چی بود؟ فرقی نمی کنه در منجزیت علم اجمالی که طرفین تحت یک عنوان داخل باشه یا تحت عناوین مختلف، یعنی فرقی نمی کنه. شما بگی من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو تا ظرف، یا بگی علم اجمالی دارم یا به نجاست اولی یا به قصبی بودن دومی، یعنی لازم نیست برای تنجید علم اجمالی حتما حکم یکی باشه نجاست باشه. اگر بگی من علم اجمالی دارم به نجاست اولی یا قصبی بودن دومی، بازم علم اجمالی چیه؟ منجزه، چون چه قصب باشه وجوب اجتناب داره، نجف هم باشه چی داره؟ وجوب اجتناب داره. این علم اجمالی دوم شبیه همون میشه. من علم اجمالی دارم یا به حرمت شرب دومی یا به عدم جواز توضیح اولی. خب این علم اجمالی هم منجزه دیگه، چون دو تا اجتناب داره. چی؟ غیر از تو همون تنبیه اول گفتیم، غیر از صاب حدائق. صاب حدائق تو تنبیه اول میگفت اگر علم اجمالی داری که قطره نجس داخل ظرف آب افتاده یا روی زمین افتاده، میگفت اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون دو تا طرف حکماش فرق میکنه. داخل ظرف آب افتاده باشه خوردنش جایز نیست، روی زمین افتاده باشه چی؟ مثلا نماز خوندن درش جایز نیست. میگفت چون حکما فرق میکنه اینجا علم اجمالی منجز نیست. ولی بعد صاحب هدار همه آمد اشکال کردن که نه، در منجزیت علم اجمالی لازم نیستش که طرفین یکی باشه یا حکماش یکی باشه. مهم چیه؟ حالا ما در بحثای آینده باید بیشتر میگیم. مهم اینه که علم اجمالی بتونه دوتا اجتنب برای شما تولید بکنه، دوتا اجتنب. هر موقع علم اجمالی دوتا اجتنب آورد منجزه. الان راه امتحان کردنش هم چیه؟ شما علم اجمالی رو تبدیل کن به علم تفصیلی، ببین اجتنب برات میاره یا نمیاره. من اگر یقین پیدا کنم گلاب نجفه، اجتنب میاره یا نمیاره؟ میاره. اگر یقین پیدا کنم که این آب نجفه، اجتنب از وضو گرفتن میاره یا نمیاره؟ میاره. پس دو تا اجتنب آورد، علم اجمالی منجزه. پس من اینجا دو تا علم اجمالی داریم. میتونی علم اجمالی اینطوری معنا بکنی که علم اجمالی دارم به حرمت شرب یکی از این دو تا ظرف. میتونی هم بگی من علم اجمالی دارم یا به حرمت شرب دومی یا به عدم جواز وضو گرفتن از اولی. اینجا هم علم اجمالی منجزه، چون دو تا اجتناب برای من میتونه بیاره. پس اینجا در این مثال مرحوم آقای ناینی بعد بگه علم اجمالی منجزه. چرا؟ دو تا اشکال به مرحوم ناینی. یکی اینکه ما یه قاعده طهارت بیشتر نداریم، هر موضوعی یه قاعده طهارت بیشتر نداره. قاعده طهارت اگه به معارض ساقط بشه دیگه برای وضو گرفتن قاعده طهارتی باقی نمیمونه که بخواد جاری بشه. اشکال دوم، ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم که هر دوش منجزه. علم اجمالی اولمون حکماش یکیه، علم اجمالی دوممون حکماش فرق میکنه. مثل علم اجمالی به نجس بودن کاسه سفید یا به قصبی بودن کاسه سیاه، هر دو علم اجمالی منجزه. خب ما دو تا اشکال بیان کردیم. یک اشکالشو مرحوم آقای خویی تقریبا بهش اشاره کرده با عبارت مشابه. عبارت آقای خویی اینه، ببین کدوم اشکالو میگه ایشون. و تحقیق ان العلم الاجمالی منجز به نسبت الى جمیع الاثار و ذالک لان جواز توضیع به متفرعون على جریان قاعده طهارت فی. که شما میتونید با ظرف اولی وضو بگیرید موقعی که ظرف اولی چی جاری بشه؟ قاعده طهارت. فاذا فرد عدم جریان حال المارده، وقتی فرد بشه قاعده تهارت ظرف اولی با مارده با دومی از بین رفت، فلا طریق للحکم تهارت ظرف اول، دیگه راهی وجود نداره برای اینکه بگی ظرف اولی پاک تا بشه باهاش وضو گرفت، که یجود و تبذی و به، بلکه نفس احتمال نجاست آب مانع میشه از اینکه بخوای باهاش وضو بگیری. احتمال نجاست هم بدی، وضو گرفتن با آب جایز نیست. این حرف خوبیه. بعد اینجا من احتمال میدم یه ظرف مقابلم نجس باشه، میتونم باهاش وضو بگیرم یا نمیتونم وضو بگیرم؟ یه ظرف. اگر احتمال نجاست بدی، باید یک اصلی جاری بکنی که احتمال رو برداره. قاعده طهارت رو جاری میدیم، میگیم اساس طهاره، پس این نجس نیست، پس وضو گرفتن باهاش اشکالی. پس ما چطور جایی که یک طرف وجود داشت احتمال نجاست بود، ولی احتمال نجاست رو با اصل چیکار کردیم؟ برداشتیم. ولی اینجا در محل بحث ما، در مثال ما، ظرف اولی احتمال نجاست داره و اصلی هم جاری نمیشه که احتمال نجاست رو برای ما چیکار بکنه؟ برداره. چون یه قاعده طهارت بیشتر نداریم، اون قاعده طهارت هم که با قاعده طهارت دومی با هم دیگه تعارض کردن از بین رفتن. پس نفس احتمال نجاست، موضوع قاعده طهارت چیه؟ قاعده طهارت رو من مکلف جاری میدم. مجریش کیه پس؟ مجری قاعده طهارت من مکلفم. نسبت به چی من قاعده طهارت جاری میدم؟ نسبت به هر موضوعی که مشکوک و طهارت و نجاسه باشه. بعد یک ظرف مقابل من نمیدونم پاک یا نجسه، اثار طهارت میگه چی؟ پاک. این عبای من نمیدونم پاک یا نجسه، اثار طهارت میگه بگو پاک. پس نسبت به هر موضوعی ما یک اساس طهارت بیشتر نداریم دیگه. یا اساس طهارت جاری میشه یا اساس طهارت جاری. حالا این عبای من اگر 10 تا حکم برش بار بشه تو عالم، 10 تا حکم، نمیدونم هدیه دادن او مستحبه، نماز خوندن با او اشکال نداره، نمیدونم عرضم بود شما که به عنوان سجاده نماز ازش استفاده کنم یا نکنم، به عنوان ساتر عورت استفاده کنم، 10 تا حکم داره این. که این 10 تا حکم هم همه بستگی داره به طهارت و نجاستش. اینطوری نیست که چون 10 تا حکمه 10 تا قاعده طهارت داره. نسبت به هر حکمی که ما قاعده طهارت نداریم، ما نسبت به هر موضوعی که شک داریم در طهارت و نجاستش قاعده طهارت یا جاری میشود یا جاری. اگر قاعده طهارت نسبت به این ظرف اولی جاری نشد، چون تعارض داره با اساس طهارت در ظرف دومی، دیگه نسبت به این ظرف اولی هیچ قاعده طهارتی دیگه جاری، ولو به جهت احکام و جهات مختلف دیگرش نه، چون یک طهارت بیشتر نداریم. این ظرفه یا پاک یا نجسه دیگه، نمیشه نسبت به خوردن پاک باشه، نسبت به وضو گرفتن مثلا چی باشه؟ نجس باشه. این پس کلام ما. خب این بحثای جالب و جذابیه، به اصطلاح اینا بهش میگن تطبیقات علم اجمالی دیگه، بحثایی که اینا ملا پرور عرضم بوده شما که باعث تمرین ذهن و تطبیق میشه. این فرع ادامه‌ای داره، بعد اون فرعش از این جالب‌تره، اونو انشالله شنبه مطرح میکنیم. اونجا چهار تا اصل میخواییم بیاریم ببینیم اینا با همدیگه تعارض میکنن یا تعارض نمیکنن. اینا بحث خوبیه. به اصطلاح علمای قدیم میگفتن اون سخت‌ترین مباحث علم اجمالی، سخت‌ترین مباحث علم اصول، فروعات علم اجمالیه. نقل میکنم هم از مرحوم ناینی ظاهر، هم از مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، که به کسی که میخواستن اجازه اجتهاد بدن یک فرع از فروعات علم اجمالی رو مطرح میکردن ببینم میتونه پیادش بکنه که این فرع علم اجمالی چی میشه، علم اجمالی منجزیت داره یا نه از تنجیز میفته. یعنی به عنوان امتحان یکی از فروعات علم اجمالی رو مطرح میکردن. خب بعد از جاهای سخت فروعات علم اجمالی، همین جاهایی که اصول با هم دیگه تعارض میکنن، که حالا یک فرع، حالا میگیم متوسطش ان شاء الله شنبه مطرح میکنیم، فرع جالبیه که ببینیم اونجا شما چی در میارین از کار. علم اجمالی اردن بودر شما که با هم دیگه تعارض میکنه نمیکنه، اینا انشالله بمونه شنبه مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.